ارغوان. کاری از گروه تاریخ و فرهنگ رادیو گفتگو.
نوبهار است در آن کوش که خوش دل باشی، که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی. من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش، که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی. در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است، حیف باشد که ذکار همه غافل باشی. سلام و ارادت و احترام با نام و یاد حضرت دوست خدمت شما نازنینان شنونده برنامه ارغوان. خوش آمدید به رادیو گفتگو. در استدیو گفتگو میهمان ما هستید با نشست دیگری از برنامه ارغوان که پیرامون تحویل سال نوی خورشیدی از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون میشه. قرار بر اینه که در هر نشست مفهوم بهار، موضوع ناماشنای بهار در ادبیات فارسی، در اندیشه فیلسوفان و عارفان و شاعران ناماشنای کشورمون با حضور کارشناس خوب ما جناب علی جهانگیری بررسی بشه که امروز هم در خدمتشون هستیم. جناب علی جهانگیری، خیلی خوش آمدید به استدیو گفتگو و عرض سلام و احترام.
سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، دستاندرکاران محترم برنامه‌تون و شنوندگان گرامی.
بسیار عالی. جام جهانگیری، با توجه به اینکه شما دست طولا و بلندی در پژوهش‌های اسطوره‌شناسانه، آیین‌شناسی، شعرپژوهی و موضوعات مشابه در حوزه ادبیات و فلسفه دارید، خودتون هم شاعر ناماشنایی هستید، در این نشست برای ما، چون در ادامه نشست‌های قبلی می‌خوایم جلو بریم، صحبت از خیام کردیم قبلاً در آخرین گفتگومون و امروز قرار شد که به حافظ برسیم و رویکرد و نگاه زیبای حافظ رو به مفهوم بهار از دریچه نوزایی و ارتباط هستی پس از مرگ، تولد دوباره در سطح متعالی‌تری در اندیشه عرفانی حافظ بررسی کنیم که احتمالاً نیازمند میشیم به مقدمه‌ای از حضرت مولانا که اون از زبان شما خواهیم شد.
البته شما اون نوبهار است در آن کوش که خوش دل باشی گفتید، من گفتم حتما دیگه پای حضرت حافظ باید بشینیم و تا آخر. ولی خب همونطور که خودتان مستحضر هستید میدونید که حافظ در بخش‌های بزرگی از اندیشش داره خیامی میاندیشه. یعنی همین که شما میگید نوبهار است در آن کوش که خوش دل باشی، این دم را غنیمت دانستن، اکنونی بودن، که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی. خاطرتون باشه برنامه پیش گفتم که گویند بهار آمد و عیشی بکنیم، بسیار بهار آید بی ما گذرد. دقیقا همون اندیشه خیام رو میگه. ولی بریم سراغ فرزند بلخ، فرزند بهار، نوبهار، جلال الدین محمد مولوی بلخی. مولانا این نگاه بازگشت، رستاخیز و رابطه که نه همپوشانی و همسانی مرگ و زندگی رو از نوروز چجوری در میاره. از عدمها سوی هستی هر زمان، هست یارب کاروان در کاروان.
به به،
آخه ما ظاهرن باید بریم از زندگی به سمت مرگ. مولانا داره برعکس میکنه، میگه از مرگه که داره، از عدمه که داره همه چیز میاد تو زندگی. باز وقت صبح آن اللهیان برزنند از بحر سر چون ماهیان، در خزان آن صد هزاران شاخ و برگ، از هزیمت رفته در دریای مرگ. باز فرمان آید از سالار ده، مر علم را کانچه خوردی بازه. داره به مرگ و به نابودی میگه که هر چی که گرفته بودی از هستی دوباره بیار. کجا این کاره میکنه؟ از نبات و دارو و برگ و گیاه، آنچه خوردی واده مرگ سیاه. از بهاران کی شود سرسبز زنگ، خاک شو تا گل نمایی
رنگ.
رنگ رنگ نگاه کنید، هم بهار بیرون رو دستاویز قرار میده برای رسیدن، هم اشارش به اون تحولات درون ماست برای اینکه به اصطلاح درون ما پر از گل و شکوفه و زیبایی و نور بشه. و منشأ همه اینا، دقت داشته باشیم آقای منصوری، مرگه.
بله، اصلا بهار جانها اصطلاحیه که با مولانا در
شعر آمد. بهار جانها اشاق تر به رخصان.
پس یک بهار بیرونی که مربوط به طبیعت و سبز شدن پس از زمستان داریم، و یک بهار درونی که بهار جانها و دلها هست.
بسیار
بله، میشنویم.
بریم سراغ حضرت
حافظ.
ساقیا سایه ابر است و بهار و لب کشت، من نگویم چه کنر اهل دری خود تو بگوی. بوی یک رنگی از این نقش نمی آید، خیز دل قالوده صوفی به می ناب بشوی. ببینید داره رنگ رنگ بودن گل رو نشان میده، بوی یک رنگی نمی آید از این نقش. ولی عجیبه، یک چیز دیگه هم داره اشاره میکنه، یعنی میخواد مفهوم مرگ و زندگی، این تناقض ها یا به قول عزیزان ما این پارادوکس ها رو میخواد کنار هم آشتی بده حافظ.
آفرین.
صفر طبع است جهان، بر کرمش تکیه مکن، ای جهان دیده ثبات قدم است صفر مجهول. دو نصیحت کنمت بشنو صد گنج ببر، از در عیش دراو بره عیب مپوی. شکر آن را که دگر بار رسیدی به بهار، بیخ نیکی به نشان و ره تحقیق بجور.
به به، خیلی عالی.
همین مفهوم رو توی غزل دیگهش ما بریم دنبالش، ببینیم آیا این نگاه اتفاقیه یا نه، این نگاه یا همون اندیشه خیامی در این مسئله هست. ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد در مدد خواهی چراغ دل برافروزی. چو گل گر خورده ای داری خدا را صرف عشرت کن،
بله،
که قارون را غلط ها داد سودای زرندوزی. ز جام گل دگر بلبل چنان مست می لعل است، که زد بر چرخ فیروزه سفیر تخت فیروزی.
بله،
سخن در پرده میگویم
چو گل از غنچه بیرون آو،
که بیش از 5 روزی نیست حکم میر نوروزی. و این اشاره به یکی از آیین‌های کهن ایرانی ها در ایام نوروز داره،
میر نوروز.
بله، میر نوروزی که هنوز در بعضی از اقوام ما هست. و خودتون میدونید آقای منصوبی، یک خونی یا یک جانی یا یک زندانی که بر خون او به اصطلاح مباح بوده می آوردن و او رو پادشاه می کردن. چند روز پادشاه می شده و پادشاه می شسته کنار، و این آیین مانده به صورتهای مختلف.
و به نظر شما دلیلش چه بوده؟ یعنی بهانه این آیین چه بوده؟ چه معنایی پشتش هست؟
یکی مسئله مفهوم ارجیه که من دورانهای آشوب،
خوب،
که اعتقاد دارن بعد از اون تسلط دیو و اهریمن که زمستان به اصطلاح نمادش بوده، دوران آرامش و نظم و صلاح کار میاد. دوران میره نوروزی، اون 4-5 روزی که میره نوروزی به جای پادشاه میشه، دوران آشوبه،
نمادی از زمستان و بله، آشوب و بله، ظلم و بله، مرگ و اینها.
بعد پادشاه میاد، ملک میاد،
نظم رو برقرار
میکنه و نوروز واقعی اینه. نوروز واقعی اینه که ما نظم رو در هستی ببینیم و بدانیم که دورهای آشوب در ما با شادمانی پرستش قابل بازگشته و فرگشت به قول ایرانیان کهن، اگر نمیگن بازگشت میگن فرگشت، به خاطر این که فر نزد ایرانیان اون نور خداوند رو میگن که به هر کس هم نمیرسیده.
بسیار عالی. برگردیم از مولانا و حافظ به شاعر دیگری که پیرامون مسئله طبیعت و بهار بسیار سخنرانی ها کرده در اشعار خودش، از احمد ابن قوس ابن احمد منوچهری دامغانی. 2813 بیت برای ما به یادگار مونده. در 32 سالگی هم رخت فنا پوشید و به دیار بقا شتافت. اما صحبت
بسیار
از
بسیار جوان بوده.
جوان بوده، بله. و زیبایی این بشر اینه جناب جهانگیری که با همه جوانی خودش نگاه بسیار عمیقی به زایش در طبیعت داره. مثلا مفهوم زهدان را ما در منوچهری فراوان می‌بینیم. ترنج را همچون زهدان می‌بیند، سیب را همچون زهدان زنی می‌بیند که جنین‌های مرده‌ای درون هفته، اون دانه‌های سیاه درون سیب رو به همیشه جنین را در میوه ها میبیند. یک نوع مرگ و زندگی به قول شما توامان و به هم پیوسته. اونجایی هم که از مسمت ها در اون اواخر دیوانش مشاهده میکنید، همیشه انگار یک روایت هست، همیشه یک باغبانی هست وارد باغ میشه، انگوردانه ها را قتل عام میکند.
خیزید خزارید کنگا.
نه به این بهانه جناب جهانگیری میبخشید، به این بهانه قتل عام میکند انگوردانه ها را که شما شکمتان آماس کرده است و خیانتکار هستید. بعد انگوردانه ها قسم میخورند که ما باردار از تابش ماه و خورشید هستیم،
از نوریم،
بله. و او اینها را 40 روز زندانی میکنه در یک حالا خمره ای، جای گلینی. پس از 40 روز وقتی دریچه را برمیداره، دریچه خمره را، میگه که صورت این انگوردانه ها مانند ماه شب 14 میتابد. یعنی یک باززایی و بازتولدی پس از یک دوره سختی کشیدن و چله مقدس به قول شما. انگار منوچهری تمام وجود و اندیشهش رو بهار و مفهوم تولد در ساحتی متعالی تر تسخیر کرده با این جوانی خودش، اما روی کرده او بسیار طبیعی و شادی بخش هست. همون ارتباط شادی، جشن و نوزایی در بهار که شما فرمودید، از شما
بازگشت شادی، بازگشت زیبایی ها به درون ما بیشتر دستمایه منوچهری تا مرگ.
احسنت،
یعنی وقتی که مثلا راجع به بهار و نوروز صحبت میکنه، انگار که مثلا داره یک حماسه رو داره برای ما روایت میکنه.
بله.
بر لشکر زمستان نوروز نامدار کرده است رأی تاختن و قصد کارزار. وینک بی آمده است به 50 روز پیش، جشن سده طلایه نوروز و نوبهار. چرا سده طلایی نوروز نوبهاره؟ به خاطر اینکه سده 50 روز مانده به نوروز شروع میشه.
جسارتاً من فقط برای شنوندگان عزیز که با ما همراه هستن بگم، طلایی به معنی پرچم یا پیشاهنگ یک سپاه.
بله، پیشاهنگ یک سپاه رو میگن طلایی. اونی که پرچم نگه میداره رو میگن طلایی.
و در این شعر طلایی چه بود؟
طلایی نوروزه.
طلایی نوروز است.
بله بله. جشن سده آمده طلایی نوروز شده. ببخشید. چرا طلایه نوروزه؟ به خاطر اینکه اون دوره مقدس 40 رو که گفتیم، یلدا یه دوره 40 روزه داره، چون هستی آمده نور رو زاییده، خورشید رو زاییده، این دوره 40 روزه هست. حالا سده شروع میشه. سده چون در شبهام آتیش داریم، شبهام روزن، برای همین چله کوچیک بیسوزه.
بله.
چون بیسوز شبه، بیسوزم روزه. این 40 روز اونجا باز چرخه مقدس هست،
برقرار.
برای همین مقدسترین چیزها که آمیخته به نوره طلایه نوروزه.
خب جناب جهانگیری، ممنون از بحث زیبایی که ارائه دادید. این بحث طلایه رو هم و نوروز و طلایه بودن جشن صدر رو هم در چند ثانیه کوتاه از شما بشنویم تا ادامهش رو مفصل در نشست دیگه از شما بشنویم.
ببینید، هستی برای مردمان کهن یک موجود یک پارچه و جاندار. اجازه بدید من برنامه بعدی میگم خدمتون که چه ارتباطی بین یلدا، سده، سپندار و نوروز هست به عنوان یک موجود زنده و پویا و یگانه.
خیلی عالی، یعنی ما تکه های یک مفهوم یگانه رو در جشن‌های مختلف و مفاهیم باستانی مختلف داریم میبینیم. ممنونم جناب علی جهانگیری با توضیحات زیباشون پیرامون بهار در اندیشه حافظ، خیام و مولانا و منوچهری. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، سپاس که تا این نشست با ما تا این لحظه همراه بودید. ما در نشست‌های دیگر پیرامون مفهوم بهار و بهاران شناسی در ادبیات فارسی با جناب جهانگیری همراه شما خواهیم بود. سال و روز و ایامتون همگی مبارک باشد، به خلعت سبز نوروزی همواره آراسته باشید و روزگاران بر شما خوش و خرم. تا نشست دیگر، بدرود.
دوستان شنونده، سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنی در بخش دوم برنامه تا ساعت 22 ده شب در کنار شما هستیم. امیدوارم لحظه های بهاریتون سرشار از شادمانی و طراوت باشه. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید، برای ما پیامک ارسال بکنید به شماره پیام کوتاه 30135.
امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید دانش بنیان اشتغال آفرین. این تولید، البته من درخواست مؤکد دارم، سال گذشته همین رو گفتم، که اکتفا نکنن دوستان به این که حالا روی کاغذهای سربرگهای دستگاه‌های گوناگون بنویسن این عبارت رو، یا مثلا فرض کنید که یک تابلو درست کنن توی خیابان بزنن. اینا کار نیست. عمده این است که به معنای واقعی کلمه روی این سیاست گذاری بشه. البته این دولت با وضعی که من مشاهده میکنم، با تحرکی که رئیس جمهور محترم و همکاران ایشون دارن، انشالله پیشرفت خواهد کرد. یعنی این شعار روی زمین نخواهد موند به توفیق الهی، لکن هرچه بیشتر کار بشه، بیشتر تلاش بشه، بهتر خواهد بود. امیدواریم انشاءالله که خدای متعال برای ملت عزیز ایران در این سال، در این عید، در این فرصت مغتنم یک ساله خیر اراده بفرماید و مردم رو خرسند کنه، زندگی ها رو انشاءالله شیرین کنه، مردم رو دلشاد کنه و ارواح طیبه شهدای عزیزمون، روح مطهر امام بزرگوارمون امام راحل رضوان الله علیه انشاءالله شاد باشه و سلام و ارادت و اخلاص همه ما به خاک پای بقیت الله العظم ارواح نافدا انشاءالله خدای متعال برسونه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.
خدمت شما هموطنان گرامی هستیم. ساعت 20:20 دقیقه از اینجا شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم که سال خیلی خوبی رو آغاز کرده باشید، سرشار از امید، سرشار از تصمیم های نو و تازه، و انشالله که در عمل هم موفق باشید. و آرزو میکنیم برای همه دولت مردانمون که بتونن شعار امسال رو که مقام معظم رهبری هم فرمودن، سالی هست با نام تولید دانش بنیان، تولید در واقع اشتغال آفرین، و بتونن که این شعار رو به عمل برسونن و مردم ما، ملت شریف ما هم همپای اونها حرکت بکنن، و انشالله که شاهد موفقیت روزافزون و سربلندی ایران اسلامی باشیم. به همین مناسبت در این ساعت گفتگویی دارم با جناب آقای دکتر قادری. ایشون عضو کمیسیون برنامه بودجه و نایب رئیس جهش تولید مجلس شورای اسلامی هستند. جناب آقای دکتر قادری سلام میکنم به شما، وقت شما بخیر باشه، سال جدید و عید نو رو به شما تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز من در سلام و وقت خیر دارم و خواستم سال نو رو خدمت همه شنوندگان تبریک و تهنیت عرضم.
سپاسگزارم. جناب آقای دکتر قادری، من یک نکته رو عرض بکنم. همین که پیام مقام معظم رهبری رو ما از رسانه ها دیدیم و شنیدیم، تو پیامک ها که با تبریک رد و بدل می شد، خیلی ها به اشتباه اشتغال زایی رو تایپ کرده بودن، نوشته بودن، و بعد هم خب خیلی سریع اصلاح شد و شد اشتغال آفرین. من میخوام از همین نکته شما آغاز بفرمایید که واقعا تفاوت زیادی هست، یعنی دقت انتخابی که مقام معظم رهبری داشتن وقتی از اشتغال آفرینی ما میخوایم صحبت بکنیم، و اون هم در راستای تصمیمات دولت، تصمیم سازی های بزرگ و انشاءالله اقدامات خوب و مؤثر، خودش خیلی میتونه قابل توجه باشه. برام بفرمایید، در خدمتون هستیم.
خب استعداد دارید که شعار مقام معظم رهبری متشکل از سه جزء هست:
بله،
تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین. ما تولیدی رو باید مد نظر قرار بدیم که مبتنی بر دانش و توانایی و خلاقیت و ابتکار باشه، بتونه از آخرین یافته‌های روز استفاده بکنه، فاصله ما رو با کشورهای پیشرفته از نظر فنی و تکنولوژی کم بکنه، و در حقیقت به اصطلاح زمینه برای اشتغال آفرینی فراهم بکنه. ما خیلی از دانش فنی ها و تکنولوژی های کشور به دست میاد، شرکت دانش بنیان اینجا شرایط رو وجود میارن که میتونن زمینه رو برای اشتغال آفرینی فراهم بکنن، و دقیقا به اصطلاح وقتی که یک فرمول، یک دانش فنی و یک فناوری و تکنولوژی به دست میاد، این خودش زمینه رو برای اشتغال آفرینی زیادی در سطح جامعه فراهم میکنه. و طبعا ما باید بریم به سمت سوی که از ظرفیت شرکت های دانش بنیان استفاده بکنیم و بتونیم این فاصله و شکافی که تو حوزه‌های مختلف داریم رو بتونیم با کشورهای پیشرفته کم بکنیم. اگر تولید ما میخواد رقابت پذیر باشه، قیمت پایین تری داشته باشه، کیفیت بالاتری داشته باشه، اگر میخوایم دروازه های کشور رو به روی واردات باز بکنیم و بدون حمایت های تعرفه و مقداری اطمینان پیدا بکنیم که تولیدات ما قابل رقابت هست، باید بریم به سمت در حقیقت تجاری سازی یافته‌های علمی و در حقیقت از ظرفیت نیروهای تخصصیمون استفاده بکنیم. دانشگاه هامون باید برن به سمت دانشگاه های خلاق، دانشگاه های مبتکر
و آفریننده. دقیقا همین کلمه رو روش بله دقت داشته باشیم، درسته،
بتونن تکنولوژی رو دقیقا ابداع بکنن، اختراع بکنن و نوآوری بکنن، و یا در ساده ترین شکلش تکنولوژی های پیشرفته که در سطح دنیا وجود داره این تکنولوژی ها رو بومی بکنن. تا تجاری سازی یافته های علمی در کشور ما انجام نشه، ما نمیتونیم فاصله و شکاف رو کم کنیم.
جناب آقای دکتر قادری، به نظر میرسه که باید این استعدادها بیشتر بهش توجه بشه، شناخته بشه و به کار گرفته بشه تا ما بتونیم اونها رو به منصه ظهور و خلاقیت برسونیم. یعنی شما همطور که میفرمایید شرکت‌های دانش بنیان و مؤسساتی خب وجود دارن که باید دست به دست هم بدن با دانشگاه‌های متعدد در زمین‌های تخصص فراوانی که در کشورمون داریم. اینها همه استعدادهایی هست که وجود داره، اما اینکه حالا با چه روندی شما در مجلس شورای اسلامی هم تشریف دارید و نایب رئیس جهش تولید مجلس هم هستید. میخوام ببینم که حالا الان در تعطیلات به سر میبرید، کجا تشریف دارید جناب آقای قادری، و بعد من پرسش هم از شما داشته باشم.
من جنوب فارس هستم.
بعد خودتون نماینده کدام یکی از شهر
شیراز
هستی؟ درود بر شما. خب به هر حال یک مجموعه‌ای دست به دست هم میدن تا انشالله بتونن تو این جهت اون رشد کافی رو ما ببینیم و داشته باشیم. حالا میخوام ببینم که شما با حالا همکارانتون تو این زمینه برنامه خاصی رو الان تدارک دیدید یا نه منتظر هستید انشالله بعد از تعطیلات آغاز به کار بشه و شروع کار مجلس رو داشته باشید.
نگاه کنید، سال گذشته ما دو تا قانون کلیدی رو از تصویب مجلس گذراندیم که یکیش در کمیسیون آموزش انجام شد و ما در کمیسیون جهش تولید کمیسیون فرعی بودیم. قانون در حقیقت جهش تولید دانش بنیان بود که در راستای نامگذاری امسال بود و تسهیل میکنه فرایند کار شرکت دانش بنیان.
پس ادامه خواهد داشت. بله
بله، و رفته شورای نگهبان. امیدواریم که همین گوزه های اول سال انشالله گیرها و ایراداتی که شورای نگهبان مطرح کرده بود ما در مجلس برطرف کردیم، شورای نگهبان تایید نهایی بکنه.
بله.
یه قانون دیگه در کمیسیون جهش تولید تحت عنوان تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار در خود همین کمیسیونی که من عضوش هستم و رئیس هستم.
بله.
به تصویب رسوندیم، اون هم چندین بار شورای نگهبان ایراداتی مطرح کرد، ایرادات رو برطرف کردیم و امیدوارم اینم ابتدای سال دقیقاً از تصویب شورای نگهبان بگذره و تاییدش بگذره.
درسته.
اون هم تسهیل میکنه و جهتگیری های ما رو نسبت به صدور مجوزهای کسب و کار کاملا تغییر میده. به جای اینکه ما همه فعالیت ها رو مجوز محور داشته باشیم، رفتیم به این سمت و سو که همه فعالیت ها رو در حقیقت ثبت محور بکنیم و نیاز به دریافت مجوز نداشته باشه، مگر کسب و کارهایی که به نوعی مشکل برای محیط زیست ایجاد میکنه، مشکل برای امنیت ملی ایجاد میکنه، برای سلامت مردم، برای به هر حال سیاست های پولی و مالی مشکل ایجاد میکنه، بقیه رو دیگه نیازی به گرفتن مجوز نیست.
درسته. یعنی به نظر میسه جناب دکتر قادری بیش از اون که اون چه که باید تمرکز روی مجوز ها باشه روی نظارت باشه، یعنی این حالا فعالیت ها شکل بگیره، آغاز بشه، به جریان بیفته، اما نظارت روش باشه. یعنی تا حالا موارد قانونی که شما میفرمایید منع قانونی داره از نظر محیط زیست و غیره لحاظ بشه.
بله بله، تلاش ما بر اینه که انشالله این محدودیت ها رو در مجوز ها برداریم و انشالله دو تا تر دیگه هم داریم که در همه راستای نامگذاری امسال هست.
بله.
یکی در کمیسیون جهش تولید داریم تحت عنوان تر تأمین مالی تولید و زیرساخت ها که تو این تر تلاش بر این بوده که ما روش ها و شیوه های جدید رو که بتونه از طریق بازار پول و از طریق بازار سرمایه تأمین مالی بکنه تولید، انشاءالله این روش ها رو توسعه بدیم و شرایط تسهیل تأمین مالی رو در کشور داشته باشیم. یه طرح دیگه هم در کمیسیون برنامه‌ریزی داریم که حالا اونجا من مولانا رئیس کمیته اقتصادی و همطراح این طرح اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی است که ما از ظرفیت صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی واحدهای تولیدی بیشتر بتونیم استفاده بکنیم و گشایش‌هایی رو در تأمین مالی داشته باشیم. امیدواریم این دو تا تر هم در ماهای اول سال بتونیم به تصویب کمیسیون و به دنبالش دقیقاً سن برسونیم و انشاءالله بتونیم تو این زمینه هم گامی رو برداریم که مشکل واحدهای تولیدی حل
بشه. بسیار ممنون، سپاسگزارم جناب آقای دکتر قادری، و برای شما و همه همکارانتون از خدا میخواییم که توان بیشتر، انگیزه بیشتر به شما بده و انشالله که موفق و سلامت باشید و سال خوبی رو پیش رو داشته باشید. سال پرکاری خواهد بود انشالله.
انشالله. ممنون و متشکرم.
زنده باشید. درود بر شما. خداحافظی میکنم با جناب آقای دکتر قادری. گفتگوی رو شنیدید که ایشون عضو کمیسیون برنامه بودجه و نایب رئیس جهش تولید مجلس شورای اسلامی هستند در جهت شعار سالی که مقام معظم رهبری فرمودند. به ساعت 20:30 دقیقه میرسیم. دعوت میکنم ما رو همراهی بفرمایید. برنامه فصل هفتم آماده پخش هست به مدت 23 دقیقه.